ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرانسه میگوید 8 کشور اروپایی از ائتلاف دریایی در اطراف تنگه هرمز حمایت سیاسی کردند. آمریکا میگوید نقش خود در کاهش تهدیدهای گروه‌های نیابتی ایران در آمریکای جنوبی را ایفا کرده است. ایران در پی شکایت از کنفدراسیون فوتبال آسیا در دادگاه حکمیت ورزش است. وزارت خارجه فرانسه میگوید 8 کشور عضو اتحادیه اروپا از مأموریت گشت زنی و مراقبت از کشتیرانی برای جلوگیری از وقوع درگیری‌ها و کشمکش‌های احتمالی در تنگه هرمز حمایت سیاسی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بلژیک، دانمارک، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند و پرتغال به همراه خود فرانسه این 8 کشور را تشکیل می‌دهند و مرکز فرماندهی این مأموریت نیز قرار است ابوظبی باشد. با شدت گرفتن حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان که تهران به انجام آن متهم شده بود، آمریکا پیشنهاد ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی دریایی را برای محافظت از کشتی‌های تجاری ارائه کرد، اما فرانسه پیشنهاد یک مأموریت جداگانه اروپایی را مطرح کرد و این ابتکار را پیش می‌برد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سومین نشست ضد تروریسم وزیران خارجه کشورهای نیمکره غربی در کولومبیا بار دیگر بر نقش واشنگتن در مقابله با تهدیدهای گروه‌های نیابتی ایران در این منطقه تأکید کرد. آقای پومپئو با تروریستی خواندن حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود گفت این گروه در ونزوئلا پایگاهی تحت حاکمیت نیکولاس مادورو برای خود یافته که این مسئله غیر قابل قبول است. وی تأکید کرد آمریکا نقش خود برای کاهش تهدید گروه‌های نیابتی در منطقه را ایفا کرده است.
با از بین بردن قاسم سلیمانی ما کارزار فشار حداکثری تحریم‌های اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و بازدارندگی استراتژیک را تقویت کردیم.
وزیر خارجه آمریکا همچنین مشارکت کشورهای چون آرژانتین، پاراگوئه، گواتمالا و هندوراس در تحریم و تروریستی خواندن حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های نیابتی را موجب دلگرمی ایالات متحده دانست. خبرگزاری‌های داخلی در ایران میگویند فدراسیون فوتبال ایران در صدد شکایت از کنفدراسیون فوتبال آسیا در دادگاه حکمیت ورزش است. بنابراین گزارش، شاکی اصلی این پرونده 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو هستند، ولی فدراسیون فوتبال شکایت آنها را پیگیری خواهد کرد. مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش ایران، گفته است هدف از شکایت این است که ایران دستور موقت رفع محرومیت را بگیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی میزبان آن هستند، در ایران برگزار نخواهد کرد. و شیوع یک ویروس تازه در چین که دستگاه تنفسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا کنون جان 6 نفر را گرفته است. بنابر گزارش‌ها تا کنون بیش از 220 فرد مبتلا به این ویروس در چین شناسایی شده و مواردی نیز در تایلند، ژاپن و کره جنوبی مشاهده شده است. مقام‌های چین تأیید کردند که 15 پرسنل بهداشتی در آن کشور هم به این ویروس مبتلا شدند. ابتدای این 15 تن به این معنا تعبیر شده که شیوع این بیماری بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد رخ می‌دهد. اما از دوشنبه این هفته دادگاهی در آلمان یک کارمند ارتش این کشور را با تابعیت دوگانه افغان آلمانی محاکمه می‌کند که متهم است در 18 مورد اسرار نظامی آلمان را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قرار داده. به گفته دادستانی آلمان، وی در قبال این عمل بیش از 60,000 یورو از ایران دریافت کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در اواخر دی ماه سال گذشته این کارمند غیر نظامی ارتش آلمان با نام کوچک عبدالحمید از سوی پلیس جنایی آلمان به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. حال پس از گذشته یک سال این مرد 51 ساله زاده افغانستان که 17 سال به عنوان مترجم و مشاور امور فرهنگی در ارتش آلمان کار می کرده در برابر دادگاهی در شهر کوبلنز در غرب آلمان قرار گرفته تا به اتهام جاسوسی خود برای ایران پاسخ گوید. پس از گذشت 10 دقیقه از اولین نشست محاکمه در روز دوشنبه، قاضی دادگاه با اشاره به این نکته که رسیدگی به پرونده فرد متهم کاملا محرمانه است، از خبرنگاران خواست سالن دادگاه را ترک کنند. به گزارش روزنامه‌ها در گوشه‌ای از این دادگاه یک صندوق بزرگ فلزی هم دیده می‌شد که در آن اسناد و مدارک محرمانه قرار داشت. روزنامه آلمانی بیلد در گزارش خود با عنوان زوج جاسوس در برابر دادگاه می نویسد متهم ردیف اول عبدالحمید که فردی جدی و آرام به نظر می رسید ابتدا وارد دادگاه شد. او متهم است که در 18 مورد اسرار نظامی آلمان را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قرار داده. این فرد به نوشته روزنامه بیلد با تابعیت دوگانه افغان آلمانی 17 سال در گردان پیکار الکترونیک ارتش آلمان که در آن 1200 سرباز و غیر نظامی فعالیت دارند به عنوان مترجم و مشاور امور فرهنگی کار می کرده و به همین خاطر به اطلاعات حساس در پیوند با مأموریت سربازان آلمان در افغانستان دسترسی داشته. در دادگاه کوبلنز در کنار عبدالحمید کارمند ارتش آلمان که به اتهام خیانت به کشور محاکمه می شود همسر 40 ساله او نیز با نام کوچک آسیه نشسته بود. این زن هم متهم است که در عملیات جاسوسی شوهرش مشارکت داشته. بر پایه گزارش ها عبدالحمید 51 ساله نزدیک به 6 سال و در 18 مورد اسناد و مدارک کاملا محرمانه ارتش آلمان را در اختیار دستگاه های اطلاعاتی و مخفی جمهوری اسلامی ایران قرار می داده و در مقابل این عمل جاسوسی بیش از 60,000 یورو از ایران دریافت کرده. از سوی مقام‌های قضایی آلمان هنوز اعلام نشده که عبدالحمید با کدام و یا کدامین دستگاه اطلاعاتی ایران همکاری داشته. محاکمه عبدالحمید قرار است در 16 جلسه و با حضور 23 شاهد تا اواسط فروردین‌ماه سال آینده در دادگاه کوبلنز آلمان ادامه یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
مرکز آمار ایران گزارش داده که متوسط افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها در آذر 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل به حدود 30% رسیده است. بر اساس این گزارش در میان اقلام مختلف خوراکی گروه سبزیجات و حبوبات نسبت به آذر پارسال حدود 48% گران شدند که بالاترین افزایش قیمت میان خوراکی ها محسوب می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از میزان دقت این آمار پرسیدم. فریدون خاوند:
اصولاً مرکز آمار ایران و همینطور بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم از سه روش استفاده میکنند. یکی تورم 12 ماهه میانگین هست که همون نرخ تورم رسمی هست. در این روش میانگین نرخ تورم در 12 ماه گذشته نسبت به 12 ماه پیش از اون، ما قبل اون، محاسبه میشه. این در واقع نرخ تورم رسمیه. دوم نرخ تورم ماه به ماه، یعنی در مورد آذر ماه نرخ تورم رو در آذر ماه نسبت به ماه آبان حساب میکنن. و سومین روش نقطه به نقطه است، یعنی از آذر سال 98 نسبت به آذر سال 1397. در مورد نرخ تورمی که به صورت رسمی اعلام میشه، یعنی همون نرخ تورم 12 ماهه میانگین، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خودش اعلام کرده بود که این شاخص 40% و برای گروه خوراکی ها 55.5% و در مورد خوراکی ها این میانگینه که حضورتون عرض کردم، یعنی 55.5%، برای که بعضی از خوراکی ها افزایششون به صورت سالانه و به صورت این نرخ رسمی بانک مرکزی خیلی بیشتر بوده. مثلا برای گوشت قرمز و گوشت ماکیان 76.5% قیمت ها افزایش داشته، برای ماهی 77% و برای سبزیجات مثلا 70%. بنابراین میبینیم که سطح تورم بالاست. یک نکته ای را حضورتون عرض کنم که سطح جهانی نرخ تورم سالانه چیزی هست حدود 3%، بین 3-4%، ولی در ایران نرخ تورم ماهانه چیزی هست بالای 3%، یعنی 3.2% بوده. نرخ تورم ماهانه از آبان تا آذر ماه 3.2% که در واقع معادل هست با تورم سالانه در مقیاس جهانی، و به همین علت میشه گفت که نرخ تورم در ایران در سطح بسیار بالایی.
محمد کریمی تفرشی، رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان مواد غذایی، میگه که هیچ کمبودی در بازار مواد غذایی وجود نداره و تاکید میکنه که برخی جنگ روانی علیه بازارها به راه انداختن و زمینه نوسان رو ایجاد کردن. سوالی که من از شما دارم اینه که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، چقدر جنگ روانی، این چیزی که این آقا میگه، چقدر جنگ روانی میتونه تأثیرگذار باشه در واقعیت‌های اقتصادی کشور؟
در مجموع در حال حاضر برای کسانی که می‌توانند مواد غذایی رو با قیمت‌های کنونی خریداری بکنند، طبعاً کمبود وجود نداره. یعنی دهک‌های درآمدی که از امکان خرید در بازار در شرایط کنونی برخوردار هستند، طبعاً برای اینها کمبودی وجود نداره. مسئله بسر اون دهک‌های درآمدی هست که برای اونها تحمل نرخ تورم رسمی 40%، تأکید می‌کنم رسمی، چون به صورت غیر رسمی تورم از این هم بالاتره، ولی برای این دهک‌های درآمدی که در سطح پایین قرار دارند، طبعا تورم 40% تورم بسیار شدیدی است. و وقتی که به این گروه های درآمدی میگویند که باید گوشت قرمز و گوشت ماکیان رو 76.5% بالاتر از اون چیزی که بود سال گذشته خریداری بکنند، طبعا برای اینها خیلی خیلی شرایط دشواره. از لحاظ روانی من فکر میکنم که به هر حال مسئله مهمه، چون وضعیتی در کشور به وجود آمده که در شرایط کنونی ترس از تورم، ترس از افزایش قیمت‌ها در بین مردم بسیار بسیار رایجه، و در این شرایط طبعا این ترس بر تورم تأثیر میگذارد. ولی اگر از لحاظ روانی این ترس وجود داره، مسلما در واقعیت امر مسائلی هست که مردم رو از لحاظ روانی به این سطح از نگرانی میرسونه. بنابراین مسئله روانی به این معنا نیست که تورم واقعیت نداره. واقعیت داره و به همین علت هست که مردم از لحاظ روانی دچار نگرانی میشن.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 با رادیو فردا بمانید.